6:30 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی شفیق عیار برنامه را آغاز میکنیم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که سخنگوی وزارت دفاع طالبان میگوید حملات توپ و راکت از سوی پاکستان به مناطق سرحدی افغانستان بی جواب نمیماند.
اگر یک راکت هم از طرف آمده باشه، از طرف هم داده شده، این مطلبی که ما به تفاوت بده نمیتونیم جواب دادگی هستیم، جواب میدیم.
وزرای صنعت و تجارت حکومت طالبان با همتایان قزاق خود ملاقات کردند. وزیر تجارت و همکاری قزاقستان گفت
ما عملا آمادگی داریم که مواد لازمی که قزاقستان میتواند به افغانستان صادر کند، مجموعه زیادی از کالاها است که ما میتوانیم به افغانستان صادر کنیم.
دکتران شفاخانه افغان ترک از کمبود کتهای تشخیص کرونا خبر میدهند. همچنان کارشناسان در برابر اعلان اخیر طالبان که بعضی ادارات را بستند عکس العمل نشان دادند. یک تن از آنها گفت
اقدام اخیر طالبان یک پیام واضح علیه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در افغانستان است.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع حکومت طالبان می گوید به حملات راکتی پاکستان پاسخ گفته شده است. وزیران صنعت و تجارت افغانستان و قزاقستان روی تقویت روابط تأکید کردند. 10 نفر در حادثه ترافیکی صبح امروز در ایران جان باختند و امریکا و اروپا امروز یک تلسکوپ پیشرفته به فضا فرستادند. مشروع اخبار. وزارت دفاع حکومت طالبان میگوید به حملات راکتی پاکستان به ولایت کنر پاسخ داده شده است. عنایت الله خوارزمی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت که اگر از آن سو یک راکت هم آمده باشد، از این سو هم پاسخ دریافت کردند. آقای خوارزمی افزود که طالبان در برابر حملات پاکستان بی تفاوت مانده نمیتوانند و پاسخ خواهند گفت. باشندگان کنر میگویند مناطق آنها از چندین روز به این سو هدف حملات راکتی نیروهای پاکستانی از آن سوی سرحد قرار گرفته و دیروز هم آتشباری توپخانه ادامه داشت. درباره تلفات این حملات هنوز چیزی گفته نشده، ولی مردم محل از خسارات مالی خبر دادند. وزیران صنعت و تجارت افغانستان و قزاقستان روی تقویت روابط تجارتی میان دو کشور تاکید کردند. بخیت سلطانوف وزیر تجارت قزاقستان امروز با نورالدین عزیزی همتای افغان خود در کابل ملاقات کرد. جانبین روی بازگشایی دهلیز هوایی و فعال ساختن شعبه های بانک های معتبر قزاقستان در کابل گفتگو کردند. جانب قزاقستان گفته که داد و ستد تجارتی میان دو کشور در ماه‌های اخیر 27% کاهش یافته و می‌خواهد که به حالت قبلی برگردد. بهبودی روابط تجارتی میان افغانستان و قزاقستان وضعیت افغانستان چون گذرگاه وصل میان آسیای جنوبی و مرکزی را تقویت می‌بخشد. هزاران نفر امروز در نماز استسقا در قندهار اشتراک کردند. ادامه خشکسالی در منطقه مردم را مایوس و نگران کرده است. حافظ سید الله سخنگوی ولایت قندهار به آژانس خبررسانی جرمنی گفته که هزاران نفر از شهرها و قریه های مختلف در این مناسبت اشتراک کردند. افغانستان در آستانه بحران اقتصادی با بدترین قحطی و خشکسالی از چندین دهه به این سو دچار است. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان در دومین بازی خود در مسابقات جام آسیا تیم کشور میزبان امارات متحده عربی را با تفاوت 141 رن شکست داد. امارات قرعه را برنده شد و توپ اندازی را انتخاب کرد. تیم افغانستان 196 رن به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم امارات با از دست دادن همه بازیکنان خود در اوور 15 هم صرف 54 رن یا امتیاز کسب کرد. بازی بعدی تیم افغانستان روز دوشنبه در برابر تیم هند است. 10 نفر در حادثه ترافیکی صبح امروز در ایران جان باختند. ایرنا، آژانس خبررسانی دولتی ایران، گزارش می‌دهد که حادثه در جنوب غرب کشور در خرمشهر رخ داده است. یک موتر لاری با یک سرویس نقلیه تصادم کرد. گفته می شود که سرویس کارگران محلی را به شهر اهواز خوزستان انتقال می داد. رسانه های محلی گزارش می دهند که 15 نفر از زخمیان حادثه به شفاخانه ها منتقل شدند. سرک های ایران گاهگاه شاهد چنین حوادث مرگباری می باشند. هزاران نفر امروز در خرطوم، پایتخت سودان و شهرهای دیگر این کشور علیه کودتای نظامی اخیر در سودان مظاهره کردند. مظاهرچیان خواستار واگذاری قدرت به غیر نظامیان شدند. تظاهرات در خرطوم از نقاط مختلف شهر به سوی قصر ریاست جمهوری راه اندازی شد. این تظاهرات در سایه تدابیر امنیتی شدید و اختلال در خدمات اینترنت صورت گرفت. والکر پیرتس، نماینده خاص ملل متحد برای سودان، از نیروهای امنیتی خواستار شد که از تظاهرات محافظت کنند و مردم را به خاطر تظاهرات بازداشت نکنند. و ناسا، اداره تحقیقات فضایی آمریکا و اداره فضایی اروپا ایسا امروز یک تلسکوپ پیشرفته جدید به فضا فرستادند. تلسکوپ جیمز ویب توسط موشک آریان سپیس ساعت 1:20 بعد از ظهر با وقت محلی از فرانسه به فضا فرستاده شد. ستاره شناسان به این باورند که این تلسکوپ یک انقلاب در مطالعه کائنات به میان خواهد آورد. این تلسکوپ به مصرف 9 میلیارد دلار در مدت 10 سال ساخته شده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوایی کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 2. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 3. قندهار آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 8.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزارت دفاع ملی حکومت طالبان میگوید به حملات پاکستان بر بعضی مناطق در کنر پاسخ داده. از قول مقامات این وزارت خبر داده می شود که گفتند از سوی پاکستان مرمی های توپ به سمت افغانستان فیر شده و آنها هم عمل بالمثل انجام دادند. این در حال است که بعضی مناطق ولایت کنر در نزدیکی خط دویرند یک بار دیگر از سوی پاکستان مورد فیرهای توپ و راکت قرار گرفته و تنها دیروز ده ها گلوله توپ از آن سو به سمت افغانستان فیر شده است. جزئیات در این گزارش.
سلام علیکم کو پاکستان طرف تا دیسیگان اولو
ویدیویی که نیروهای طالبان را در کنر نشان می‌دهد که توپ‌ها را یکی پی دیگر به طرف پاکستان شلیک می‌کنند. این ویدیو در یک گروه مشترک خبرنگاران از سوی آکف مهاجر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان هم رسانی شده است. در هفته‌های اخیر حملات راکتی پاکستان بر ولسوالی‌های این سوی خط دیورند افزایش یافته است. باشندگان منطقه می‌گویند از دیروز تا کنون صدها توپ و هاون بر ولسوالی‌های سرکان، شتلند و برخی دیگر مناطق کنر پرتاب شده است. ظفرالله باشنده ولسوالی سرکان کنر است. او از پرتاب توپ از سوی پاکستان به نزدیک خانه اش میگوید:
دبرون رئیس صدر پاکستان،
از دیروز هاوان از پاکستان میاد و مناطق ما را میزند. آنها یعنی طالبان چنین سلاحی ندارند که چنین هدف بگیرند. موشک ها خانه های ما را ویران میکند. باید فوراً با آنها برخورد شود.
عالمگل باشنده دیگر منطقه میگوید با آنکه طالبان هم در مقابل حملات انجام میدهند، اما شمار هاونهایی که از سوی پاکستان پرتاب میشود بسیار زیاد است و به مردم زیانهای جانی و مالی رسانده است.
طالبان و منگینو
ما سوی طالبان هم شاهدی تیر اندازی هستیم، اما مشخص نیست که آنها کدام طرف را هدف قرار می دهد. گلوله ها از پاکستان می آید و خسارات مالی و جانی به مردم وارد می کند.
معلوم که ذهن نادولی دی
تلاش کردیم درباره حملات پاکستان بر کنر و خسارات مالی و جانی این حملات دیدگاه مقامات محلی طالبان در این ولایت را داشته باشیم، اما هیچ یک از آنان حاضر به صحبت نشدند. اما وزارت دفاع طالبان میگوید این حملات بی جواب نمانده است. به گفته مقامات این وزارت، آنان این را مسئولیت خود میدانند تا در برابر حملات پاکستان عکس العمل نشان دهند. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان به رادیو آزادی میگوید
مگر یک راکت از طرف آمده باشه از طرف هم داده شده، مطلبی که ما به تفاوت بده نمیتونیم جواب دادگی هستیم جواب میدیم.
دیروز جمعه قاری فسیح الدین لوی درستیز وزارت دفاع طالبان نیز به ولایت‌های ننگرهار و کنر سفر داشته. در اعلامیه‌ای که از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار روز گذشته به رسانه‌ها داده شده، از قول قاری فسیح الدین نوشته شده آنان به حسن همجواری پایبند هستند، اما اگر سرزمینشان مورد تهاجم قرار گیرد خاموش نمی‌نشینند. اخیراً کشمکش‌ها میان طالبان و پاکستانی‌ها در دو طرف خط دیورند در ولایت‌های ننگرهار و کنر افزایش یافته است. چند روز پیش رئیس اخبارات طالبان در ولایت ننگرهار از تمدید حصار سیم خاردار در منطقه پلیچی ولسوالی لالپور توسط نیروهای پاکستانی جلوگیری کرد. روز جمعه برخی از اعضای حزب مردمی در پارلمان پاکستان از وزیر خارجه این کشور خواستند تا درباره برداشتن سیم‌های خاردار توسط طالبان افغانستان به آنها معلومات دهند. اما وقت صحبت از حملات هاون و راکتی به خاک افغانستان می‌شود، نقامات و رسانه‌ها اغلب سکوت می‌کنند. حملات هاون و راکتی بر کنر از زمان حکومت حامد کرزی رئیس جمهور دولت پیشین آغاز شد و تا امروز ادامه دارد. پاکستان از آن زمان وعده حل این مشکل را داده است، اما مشخص نیست که انگیزه آن چه بوده. نه حکومت حامد کرزی و نه هم اشرف غنی واضح نساختند که پاکستان برای چه هدفی به کنر و ننگرهار حملات راکتی انجام می‌دهد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزرای صنعت و تجارت حکومت طالبان و کشور قزاقستان بر تحکیم رابط تجاری، بازگشایی دهلیز هوایی تجاری و گشایش نمایندگی بانک‌های معتبر قزاقستان در افغانستان تأکید کردند. آنان این موضوع را امروز شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کردند. وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در سفری که به کابل داشت، مقدار از کمک‌های بشردوستانه کشورش به افغانستان را نیز با خود آورده و وعده داده که این کمک‌ها ادامه خواهد یافت. جزئیات در این گزارش.
وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در سفر امروزش به افغانستان، ضمن دیدار از نمایشگاه محصولات صادراتی افغانستان، در نشست خبری مشترک با وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان اشتراک کرد. وحید سلطانوف وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در این نشست خبری گفت هرچند روابط تجاری افغانستان و قزاقستان در ماه‌های اخیر حدود 27% کاهش داشته است، اما کشورش علاقمند از سرگیری این روابط است.
ما عملا آمادگی داریم که مواد لازمی که قزاقستان میتواند به افغانستان صادر کند مجموعه زیادی از کالاها است که ما میتوانیم به افغانستان صادر کنیم.
وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان گفت دورنمای تجارت افغانستان و قزاقستان به ثبات و پایداری صلح در افغانستان بستگی دارد. او همچنین از انتقال مقداری از کمک‌های بشری کشورش به افغانستان خبر داد. وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان هرچند از مقدار دقیق و ارزش این کمک‌ها چیزی نگفت، اما افزود انتقال کمک‌ها از طریق ترانسپورت زمینی ادامه خواهد داشت. او همچنین گفت قزاقستان طرفدار افغانستان آزاد و مستقل است که هم به نفع مردم افغانستان و هم به نفع کشورهای منطقه باشد. در همین حال نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از رسیدن بسته‌های کمکی قزاقستان به کابل استقبال کرد. آقای عزیزی در این نشست بر بازگشایی دهلیز هوایی، افزایش پروازهای تجاری، افزایش سرمایه‌گذاری و صادرات و واردات بین دو کشور تاکید نمود.
به منظور تحکیم روابط تجارتی و افزایش سطح تجارت، دو جانبه افغانستان آماده است کنفرانس‌های تواصل تجارتی، نشست‌ها و نمایش‌ها را از راه با جانب قزاقستان دایر نماید.
او همچنان پیشنهاد گشایش نمایندگی یکی از بانک‌های معتبر قزاقستان در افغانستان را مطرح کرد. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان از وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان خواست که کشورش به دلیل وضعیت اقتصادی پیش آمده در افغانستان قیمت آرد و گندم وارداتی از این کشور را کاهش دهد. در صورت بهبود و سرگیری روابط تجاری افغانستان و قزاقستان، دو کشور قادر خواهند بود کالاهای تجاری خود را به کشورهای جنوب آسیا، چین، روسیه و اتحادیه اروپا حمل و نقل کنند. به گفته مسئولان وزارت تجارت حکومت طالبان، قزاقستان از منظر اهمیت وارداتی چهارمین کشور و از منظر اهمیت صادراتی 17مین کشور با اهمیت برای افغانستان است.
اگر می خواهید در مورد وضعیت منطقه خود صحبت کنید، می توانید به شماره تلفن های رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند تلفن نمایید. به خاطر ثبت پیام های دری 00-42-02-21-12-41-38 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-38 و برای ثبت پیام ها به زبان پشتو 00-42-21-12-41-15 تکرار می نمایم 00-42-21-12-41-15
تصمیم اخیر کابینه حکومت طالبان در مورد لغو فعالیت دو وزارتخانه و کمیسیون های انتخاباتی با انتقادهای زیاد روبرو شده است. برخی آگاهان سیاسی منحل ساختن نهادهای مربوط به دموکراسی از سوی حکومت طالبان را پیام واضح علیه اساسات مردم سالاری می دانند و به این باورند که چنین اقدامات سبب تنفر بیشتر جامعه جهانی از طالبان خواهد شد. اما حکومت طالبان می گوید در حال حاضر نیاز به فعالیت کمیسیون های انتخاباتی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حکومت طالبان دیروز جمعه اعلام کرد که در کنار دو وزارتخانه کمیسیون های مستقل انتخابات و رسیدگی به شکایت انتخاباتی نظام پیشین منحل شده است. این اقدام طالبان واکنش های گسترده را در سطح سیاسی و مردمی به همراه داشته است. شفیق همدم، آگاه سیاسی و کارمند ارشد پیشین ناتو در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی منحل ساختن نهادها و اساسات دموکراتیک چون کمیسیون های دوگانه انتخابات را یک لطمه بزرگ برای به رسمیت شناختن طالبان توسط مردم و جامعه جهانی می‌داند. به باور او، طالبان برای جلب اعتماد مردم افغانستان و جامعه جهانی باید برای اصلاح و مؤثریت این کمیسیون‌ها اقدام می‌کردند، نه منحل کردن آنها.
اقدام اخیر طالبان به خاطر لغو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک پیام واضح علیه دموکراسی و نهادهای دموکراتیک در افغانستان است که این موضوع نه تنها مردم افغانستان به خاطر یک آینده دموکراتیک مایوس می سازه، بلکه نهادهای بین المللی و جامعه جهانی را از طالبان بیشتر متنفر می سازه.
این اقدام طالبان شهروندان کشور را نیز نسبت به آینده حکومتداری آنان ناامید کرده است. راضی بارگزی باشنده کابل که از آغاز حکومت طالبان جز نخستین زنانی بود که علیه محدودیت های زنان از سوی طالبان صدا بلند کرد، میگوید طالبان به حق انتخاب مردم و اراده مردم باورمند نیستند.
طالب به چیزی به نام آزادی بیان، چیزی به نام آزادی اجتماعی و چیزی به نام حق انتخاب و حکومت و دولتداری مدرن باور ندارند. اونا علاقمند سیاست و حکومتداری دیکتاتورانه هستند. به مردم، اراده مردم، جمهوریت باورمند نیستند.
زهرا محمدی باشنده دیگر کابل نیز درباره این اقدام طالبان چنین میگوید.
اینا وقتی که کمیسیون انتخابات حذف کنن، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی را حذف کنن، به این معناست که در حقیقت حق انتخاب از تمام مردم افغانستان گرفتن.
حکومت طالبان با آنکه درباره واکنش های مردم به تصمیمشان چیزی نگفتند، اما فعالیت کمیسیون های انتخاباتی و وزارت های دولت در امور پارلمانی و صلح را در این شرایط لازم نمی دانند. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دلیل این اقدام را بحران اقتصادی موجود و عدم سودمندی این اداره ها خواند و گفت در صورت نیاز دوباره تشکیل خواهد شد.
با امید دو وزارت و همچنان دو اداره کمیسیون ها برای فعلا نیاز نیست. هر زمان اگر نیاز دیده شد باز پاس آغاز افتتاح شده میتونه، ولی برای فعلا فعالیت آنها نیازی دیده نمی شود. از امو خاطر فعالیت کاری آنها برای فعلا متوقف گردیده است.
آنچه کابینه طالبان تصمیم گرفته است، قرار است در عوض وزارت خانه ها و کمیسیون های لغو شده شورای بزرگان و شورای عامه تشکیل شود. اما اینکه هدف از شورای عامه ولوسی جرگه است یا شورای جدید دیگری، حکومت طالبان توضیح بیشتر نداده است. اما پیشتر به رادازادی گفته بود که شورای علما را تشکیل خواهند داد تا برای حل موضوعات مختلف کشور مشوره دهند. طالبان در حال لغو فعالیت دو وزارتخانه و دو کمیسیون را اعلام کردند که پیش از این وزارت امور زنان نظام پیشین را به وزارت امر به معروف و نهی از منکر تبدیل کرده بودند. علاوه بر این، چندی پیش گزارش های مبنی بر لغو کمیسیون مستقل حقوق بشر منتشر شد که اعتراض بین المللی را برانگیخت. اما ذبیح الله مجاهد گفت که کمیسیون حقوق بشر سر جایش است و با فعالیت خود ادامه خواهد داد. کمیسیون انتخابات افغانستان برای نخستین بار در سال 1383 بر مبنای ماده 156 قانون اساسی افغانستان به منظور مدیریت و نظارت هر نوع انتخابات ایجاد شد. اما در سالهای بعد از آن با حمایت جامعه جهانی به ویژه آمریکا، کمیسیون‌های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی به منظور برگزاری و مدیریت بهتر روندهای انتخابات فعالیتشان را ادامه دادند. این کمیسیون‌ها به شمول برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولایتی، برگزاری و نظارت از 4 انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود داشتند.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تا ام بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
هزار تو وقت شده ما به حساب ده عقل مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601. برنامه های رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج نشر می شوند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را آغاز می کند. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند این شفاخانه به زودی با کمبود کتهای تشخیص مواجه خواهد شد که در نتیجه آنها نمیتوانند افراد مبتلا به ویروس کرونا را تشخیص کنند. یک دکتر در شفاخانه افغان ژاپن با ابراز نگرانی میگوید بیشتر مردم برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه های صحی را عملی نمیکنند. جزئیات بیشتر را در این گزارش میشنوید.
کرونا یک ویروس خطرناک است و هر روز واقعاتش زیاد شده میره و مردم باید
این صدای سلیم است. او میگوید
من قبلا خودم ماسک استفاده میکردم، وقتی که من بیرون از خانه مردم میبینم ماسک استفاده نمیکنن، این کار یک نفر نیست، من هم طرف اینا دیده روحی خود از دست دادم و اکثریت کسایی هم که ماسک استفاده میکنن خانم ها هستن، به خاطر حفظ حجابشون از ماسک استفاده میکنن.
اما این طور هم نیست که همه مردم اهمیت به ویروس کرونا نمیدهند. شماری از مردم متوجه صحت خود هستند. بریالی یکی از آنهاست.
کلگی فکر میکنه که کرونا نیست، این اشتباه است. کرونا بسیار به یک مرض بسیار جدی است و ما از وطندارای خود خواهش میکنم حتما ماسک بزنن و در جاهایی که مکانهای عمومی است، در جاهایی که بازار است، بازارچه است، مسجد است، اون جاها حتما ماسک خود بزنن. من که هستم هر روز ماسک خود میزنم و ماسک یک راه خیلی آسان برای مقابله امراض کرونا است.
این در حال است که کرونا به سطح جهان در حال گسترش است، به ویژه نوع اومیکرون آن که از واکسین هم قوی تر است. در این حال شماری از دکتران در شفاخانه افغان ژاپن میگویند این شفاخانه به زودی با کمبود کیت‌های تشخیص ویروس کرونا روبرو خواهد شد. دکتر میرنه برادزی به رادیو آزادی گفت
در این روزا مراجعین ما زیاد شده و همچنان کسایی که سفر میکنه، ما برشان تست PCR میگیریم. از همین خاطر مصرف کیت‌های ما زیاد شده. بنابراین اگر سازمان های صحی در این مورد امرای سیستم سکتور صحت افغانستان همکاری نکنه، ما شاید در نزدیکی با کمبود با کمبودی تست های کیت های پی سی آر مواجه خواهد شدیم. اگر این مشکل به میان آمد شاید یک فاجعه بزرگی در بخش ویروس کرونا باشه.
آقای برادزی با ابراز نگرانی از بی‌توجهی مردم میگوید در کابل و ولایات مردم توصیه های صحی را در نظر نمیگیرند که این یکی از دلایل گسترش ویروس کرونا است. تلاش کردیم در مورد مشکل کمبود کیت ها و نگرانی های دکتران شفاخانه افغان ژاپن از مسئولان وزارت صحت عامه بپرسیم، اما جاوید حجیر سخنگوی این وزارت با وجود وعده هایشان به پرسش های ما پاسخ نداد. اما شام دیروز وی به رادیو آزادی گفته بود که 19 مورد تازه ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده است. آقای حجیر به رادیو آزادی گفته بود پس از آزمایش نزدیک به 1000 نفر نتایج آزمایش 19 تنشان مثبت بود. با گفته او از جمله این 19 واقعه 10 مورد آن در ولایت هرات، 2 مورد در کابل، 2 مورد در کندهار، 2 مورد در میدان وردک، 1 مورد در غزنی و 1 مورد هم در کنر به ثبت رسیده است. او همچنان افزود که تاکنون نوع اومیکرون ویروس کرونا در افغانستان ثبت نشده است. بر اساس معلومات وزارت صحت عامه حکومت طالبان از ماه اگست سال روان تاکنون 410 واقعه کرونا ثبت شده است و نزدیک به 180 تن نیز جانهایشان را از دست دادند. اما باورها بر این است که واقعات مثبت کرونا در افغانستان بیشتر از آمار رسمی است. پیش از این وزارت یاد شده گفته بود که قرار معلومات سازمان صحی جهان از آغاز سال روان میلادی تا کنون 157,387 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند که از این میان 7,310 تنشان جان باختند. با این حال پس از آغاز تطبیق روند واکسین ویروس کرونا در افغانستان نزدیک به 4 میلیون نفر واکسین شدند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم. سلام مبارک به تمام کارمندان رادیو آزادی. شما از یکی از علاقمندان رادیو آزادی هستم. ما خودم باشنده نایه 5 شهر کابل هستم. ما سرم ولی از خدای چه رقم مردم است، نی وجدان دارن، نمایندگی مردم میکنن. ما بیار نام شماره مربوطه همین کسی که میگه که ما با عدالت ما مسکین بیچاره میرسونیم، همین مواد دیگه میکنیم. ما صاحب، ما خودم کرانشین هستم، صاحب خانه سه تا کام داشت، حالا پیسه گرفته و ما کرانشین هستم، ما را نمیتم. یک مستحق آدم ها نداده. ما را هر کی مرجع مربوطه میخواه بیا که ما دست باسکین ببرمشو جنشانش بتم کنم. چه رقم انصاف است ولی از خدا.
مردم ولسوالی های مرکز ولایت لوگر را خوشکسالی های پی در پی و زمستان سخت به کمبودی خوراکی ها و مواد سوخت دچار ساختند. اگر به این مردم کمک های بشری نرسند شاید مردم از خانه های خود مهاجر شوند.
با عرض سلام کارکنان رادیو آزادی، مشکل ما با سازمان ملل متحد است که جنیای کمک ها را سازمان ملل متحد به خاطر مستحقین مردم مظلوم افغانستان جمع آوری کرده اما این رو در دست مستحقین نمیرسانه. همی خیانت و خیانت بازی. لطفا خواهش میکنم خیر سیا ادمون بلند رتبه هایی که در بخش کمک ها کار میکنم ما کدام وقتی که دعوتشون کردن به ما زنگ بزنن خیر یا یک خبرنگارتان روان کنن همی حرفای دل ما رو به نشر برسنن. تشکر.
احترامات تقدیم میکنم برای شما گویندگانتان. همی متقاعدینه که 15-20 روز در ریاست تقاعد دویدن گفت پول نیست، پیسه نیست، تخصیص نیست، بودجه نیست. آلف و تخصیص هم آمده، بودجه هم آمده، پول هم آمده. در ریاست تقاعد میدهم میگه بیادر سیستم خراب است. این سیستم خود 20 روز میشه که خراب است. سیستم عموماً بانک ها، عموماً جاها فعال است، صرف برای متقاعدین غیر فعال است. و این تقاعد چیزی است که پول شخصی خود ما از معاش ما گشته اونجا برای ما ذخیره شده یا پیری و زهیری برای ما به درد بخوره. امیرت که مقامات طالبا که وزارت مالی یک دفعه در تماس شد ما خواست گوشنگی مردیم، ما خواست مار نیستیم که زار بخوریم. آیا ما هم بدایم از این وطن بریم؟ توسط چی بدایم؟ ما خواست برامده نمیتانیم.
پیام شما نظر شماست.
س شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی شفیق عیار از رادیو آزادی به شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.